یاد میکنید، یا مثلا بزرگانی را که برای دین تمام قامت ایستادند و قیام کردند، اصلا کاری نداشتن به دنیایشون، دنیا میرسید یا نمیرسید اونا کار خودشون رو میکردن.
همین الان کسایی که آقا مثل شیخ زگزاکی ببینید،
همین الان احسن
دارن آسیب میبینن ولی پای کار ایستادن، چند تا فرزنداشون رو شهید کردن.
بله.
ولی این اخلاص،
آفرین،
صبره،
آفرین، واقعا آفرین. ببین این اشخاص نشون میده اخلاص بیاد انسان چه گوهره ای ازش در واقع نشون داده میشه. واقعا این خلیفت الله است، این انسان.
بچه خروجی کار چقدر زیبا
خروجیش میشه. این یک نکته. دیگر رسیدن به پیروزی در سایه اخلاص است. واقعا ببینید قرآن در چند جا شکست های مسلمین رو در جنگ ها بیان میکنه، بعد دلیل شکست را نقص در اخلاص، خیلی عجیبا، نقص در اخلاص میدونه. در جنگ احد اشاره میکنم، میگه منکم من یرید الدنیا، چرا شما شکست خوردید؟ برای اینکه یه عدهتون برای دنیا اومده بودید. یعنی اخلاص نبود، دنیا غنایم خراب شد. در جنگ عرض کنم حنین و یوم حنین، اذ اعجبتکم کثرتکم، گفتی به ما امروز دیگه چقدر جمعیت زیادی هستیم، به خودتون نازیدید، منگویی کردید، جمعیت ما گفتید، یعنی خدا رو فراموش کردید، یعنی اخلاص رو فراموش کردید، شکست خوردید. ببینید شکست ها رو به رخ میکشه و دلایلش هم بیان میکنه، میگه نقص در اخلاص، یعنی خدا رو گذاشتید کنار. تا خدا رو حذف کردید میگه فلم تقن عنکم منه شیئا، هیچ به درد این جمعیت فراوان یوم احد هیچ به دردتون نخورد. چرا؟ میگه ثم ولیتم مدبرین، چنان فرار کردید که صحرا از فراریا پر شده بود. ببینید اینا قرآن همینجوری نمیخواد افسانه بگه، داستان برای ما بگه، میخواد درسای زندگی رو بگه.
بله.
پس بنابراین یکی دیگر از آثار اخلاص رسیدن به پیروزی است که بدون اخلاص شکست است. بازم این رو اگر بخوام پیوند بزنم به حضرت خدیجه، واقعا شما ببینید میگه شما جنگ رفتید، منکم من یرید الدنیا، دنبال دنیا بودید، حضرت خدیجه دنیا در اختیارش بود، فدای پیامبر و دینش کرد. اخلاص یعنی آخریشم بگم، اخلاص باعث حفظ عمل میشه، یعنی این عملی که شما مخلصانه انجام دادی، چون مخلصانه انجام دادی تا همین جاشو بیاری، خداوند حفظش میکنه، چون سپردی به خدا. لذا دارد که ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، هر چرا که به خدا سپردی اون باقی میماند و خداوند جزای انسان را میدهد، حتی اگر در بین راه انسان مثلا به مقصد نرسد. یه اشاره‌ای داشتید، هر کسی که در اینجا به نشر در واقع معارف دین کمک بکنه خودش برنده است، لازم نیست که حتما یه پولی نصیبش بشه یا مثلا یه جایزی، نه، همین که انسان کمک بکنه، مشارکت، مساهمت، خیلی اینا معنادار هست و در روایات ما پشتیبانی روایی داره. در هر حال آخرین نکته، هر کسی که میگه قرآن و من یخرج من بیتیه مهاجرا الی الله و رسولی، هر کس از خانهش نیت خدا داشته باشد، خارج بشه، مهاجرا الی الله، بعد دارد که تازه اگر به هدفم نرسد، ثم یدرک الموت، مثلا بمیره بین راه، میگه فقط وقع اجره علی الله، اجرش به عهده خداست. هر کسی در مسیر اخلاص قرار بگیرد، چه به ظاهر به نتیجه برسد چه نرسد، قطعا به نتیجه رسیده. و السلام علیکم.
ببخشید من یه سوال دیگه دارم.
خواهش میکنم.
حالا چه شنونده عزیزی که کل بحث رو از اول برنامه پیگیری کردن، چه کسایی که ممکن همین الان توی خودرو دارن، بله، مثلا میرن مشهد یا حالا تو شهر خودشون هر جای دارن میشنون، اگه استاد رستم نجات بخوان درباره اخلاص فقط یه جمله به شنونده ما بگن که رعایت بکنن، مفید خواهد بود برای وجود اخلاص توی زن، اون یه جمله چیه؟ نمیدونم، شاید سوال ناجوانمردانه باشه،
نه
از بحث
نه
مفصل
نه نه.
من بخوام در قالب یه جمله گفته بشه، اگر میشه اینو بفرمایید و ما دیگه خیلی زحمت شما نه.
اخلاص یعنی سپردن کار به خدا، برای خدا، به خدا، این میشه اخلاص. و اگر چیزی را به خدا بسپارید، خدا قاعده داره، ما عند الله باقن، من حافظشم.
پس اول هر کارم بگید به نام خدا، به یاد خدا، برای خدا،
برای خدا.
خیلی ممنونم استاد رستم نژاد، لطف کردید، بهترین ها براتون آرزو میکنم،
همینطور برای شما
قسمت بشه منطقه هجون، عربستان ابوطالب مجدد مشرف بشید.
انشالله. خیلی ممنون،
تشکر. سلامت باش، خدا نگهدارتون. 10:35 است. دوستان عزیز من لطف کنند یک بار دیگه فایل صوتی سوال مسابقه رو پخش میکنن که اون شهید عزیز رو من تأکید بکنم جوانترین فرمانده جنگ بودن. به نظرم دیگه جواب کاملا مشخصه. بریم بخش رو بشنویم. برگردیم.
اسفند 1334 متولد شد. سال 1354 در رشته دامپروری دانشکده کشاورزی شهر ارومیه تحصیلات عالی خود را آغاز کرد. او که فرماندهی محور دارخوین را به عهده داشت، همواره با هوشمندی و ذکاوت شرایط رزمی و عملیاتی را پیش بینی و تحلیل و با نبوغ فکری راهکار و طرح عملیاتی خود را ارائه می کرد. در عملیات سامن الائمه علیهم السلام و شکست حصر آبادان در طرح ریزی، سازماندهی و کسب اخبار و اطلاعات دشمن نقش مؤثری داشت. او فرماندهی قرارگاه نصر در عملیات فتح المبین، بیت المقدس، رمضان و فرماندهی قرارگاه کربلا را به عهده داشت و جانشین فرماندهی کل در قرارگاه‌های جنوب بود. او برای شناسایی و آماده سازی عملیات والفجر مقدماتی در منطقه فکه در سنگر دیدبانی هدف گلوله خمپاری دشمن بعثی قرار گرفت و همراه همسنگرانش به لقاء الله پیوست. او کدامین شهید نخبه ایرانی است؟ 1. شهید صیاد شیرازی. 2. شهید منصور ستاری. 3. شهید حسن باقری.
شما میتونید گزینه صحیح رو تا پایان برنامه به شماره 30553 پیامک کنید.
بله، شهید عزیز ما غلام حسین افشردی متولد 25 اسفند 1334. بعد معروف به همون گزینه که برای ما ارسال میفرمایید. نمیذارن جواب بگم، چیکار کنم؟ آقای رضایی یه جوری نگاه میکنن جرئت نمیکنن جواب بگم. 1، 2 یا 3، یعنی شهید صیاد شیرازی، شهید منصور ستاری و شهید حسن باقری. یک گزینه رو همین الان به 30553 پیمک بکنید. انشالله هدیه از طرف سلام بهار تقدیم خواهد شد به یکی از شما عزیزان. یه هدیه هم تو اون بخش که دارید درباره حضرت خدیجه یک جمله رو در توصیف این بانی بزرگ جهان اسلام میفرمایید. من چند تا اسمم خیلی سریع بخونم بعد بریم بخش بعدی رو تقدیمتون بکنیم. مصطفی فراهانی 15 سال از البرز شهرستان نظرآباد، آفرین گزینه صحیح بر ما فرستاده. آقای یا خانم علی آبادی پاسخ فرستادن. احمد حسینی فرزند قربان کد ملیش هم بر ما فرستادن که خیالشون دیگه راحت باشه. خیلی ممنونم. حمزه بهرانی از قم، یه کوچولو اینجا سری بزنیم، از توی سرکان برای ما پیامک فرستادن، روستای کرزان اگر اشتباه نکنم یا کرزان، 918-62-78. عباس گودرزی برای اون پیام فرستادن، محمد حسن عادلی از آدریان اصفهان، طاهره رشیدزاده از تهران و خیلی های دیگه. بریم با خانواده نوروزی همراه بشیم، برگردیم در خدمتون هستیم.
ببینیم و تعریف کنیم.
نداریم مادر، همین دیگه. تا وقتی که ما جوانان دست کم می‌گیریم نباید انتظار رشد و ترقی داشته
باشیم. بله، تو از کجا
می‌دونی؟ من چه می‌دونستم که یعنی که
اگه نمی‌دونی
ولی سینه قبلی یعنی سینه. مگه نمی‌بینی داریم آماده می‌شیم؟
مامان جان، یه امروز قرار شد من مدیر خونه باشم. البته با اجازه
آقای تفتی. من نوشتم اما منظورم سبزی
نه. خانواده ای می‌تونیم کنار هم لحظه‌های خوبی رو خلق کنیم.
خانواده نوروزی.
ای وای، آخه اینجوری که نمیشه.
شیرین خانم.
بله آقا فرهاد.
لطفا یه لحظه تشریف میارید؟
چشم چشم. ببخشید بچه ها، برم ببینم فرهاد چی کنم داره. بهار براد با سارا خانم و آقا حامد حرف بزنین دیگه.
چشم چشم. خب سارا جون داشت
میگفت شما هم مبارک باشید.
جانم فرهاد،
بیا تو در رو ببند.
چی؟ چی شده؟
من به این دوتا شک دارم.
کدوم دوتا؟
به سارا و حامد.
یعنی چی که بهشون شک داری؟
این دوتا رسمن با هم قهرن خانم. مگه نمیبینی از وقتی که اومدن اینجا دو کلوم با هم اختلاط نکردن؟
چرا فامیلای تو اینجوری هم فرهاد؟
چه ربطی داره جانم؟ تو هر فامیلی ممکنه اینجور اختلاف ها وجود داشته باشه.
باید چی کار کنیم؟
من فکر میکنم این دوتا با هم قهرن. و البته طبیعی هم هست، تازه ازدواج کردن، از این اختلاف هم بین زوجای جوان طبیعیه.
خب پس جای نگرانی نیست.
آره، ولی این میون من و تو هم وظیفه‌ای داریم که یه جورایی نصیحتشون کنیم، بهشون بگیم خب بابا زندگی همینه دیگه.
همینه یعنی چی؟
یعنی این که توی زندگی هم اختلاف هست هم عشق و محبت.
تا وقتی که اونا چیزی نگفتن که من و تو نمیتونیم شروع کنیم به نصیحت کردن.
خب تو نگران اونش نباش، بسپرش به من.
چیو؟
سرنخ نصیحتو. حالا بریم.
کجا؟
پیش بچه ها دیگه. بریم
بریم.
همه جان چه خبره عمو جون؟ بابا اینا چطورن؟ یالا بفرم.
خدا رو شکر خوبن خوبن.
تو چطوری سارا جون؟ مامان اینا خوبن؟
خدا رو شکر سلام میرسونن.
چی رو یاد بگیرم سارا خانم؟
همین احترام گذاشتنه و همین خانم خانم گفتنه رو دیگه.
سارا خانم مگه من تو این چند ماهی از گل نازکتر به شما گفت؟
ولی توی جمع هم اینجوری سارا خانم سارا خانم نگفتی. حالا
تو عادت کردی هر جا میریم همینجوری عقب میکنی شروع میکنی به قول زدن.
دورا جون هوای پسرمو تو داشته باش بسش.
بله شما قول میزنین، اصلا ملاحظه نمی کنین که تو چه موقعیتی هستیم خانم.
این که ازت خواستم مثل عمود باشی و همون جور که بزنش احترام میذاره به منم احترام بذاره خور زدنه.
بیرین
با این چه طرز حرف زدنه فرهاد؟
من عشقم میکشه این مدلی حرف بزنم، اشکال داره؟
خودت برو شایعه رو عوض کن تا متوجه بشی اشکال کارت کجاست.
من برم تو آشپزخونه؟ مگه من زنم که برم تو مطبخ؟
چی؟ تو داری به من میگی مطبخی فرهاد؟
صدا تا واسه من نبر بارا که هر کی دیدی از چشم خودت دیدی.
مامان شما چطور شده؟
اگه جرأت داری یه بار دیگه به من بگو مطبخی، اون وقت ببین چی کار میکنم.
مامان شما کتاب میان
داری منو تهدید میکنی؟
ای بابا عبون زنمون که حرفی نزد.
چی رو حرفی نزد عمو جون؟ داره منو تهدید میکنه.
تو چطور جرأت میکنی به من بگی مطبخی؟
بابا اصلا من مطبخی خوبه؟ شیرین جون شما کتابی هم دیگه.
نه خیر سارا جون، اگه من الان زبون این آقا رو کوتاه نکنم فردا میخواد بشینه تو خونه و مدام ارد بده.
معلومه که میباس ارد بدم، اصلا مرده و اردش. مگه غیر از این همه جون؟
آره خب چی بگم ابو جون؟
خون جلو چشمامو گرفته فرهاد.
حامد یه کاری بکن.
هیچ چیزی نمیخواد هیچ کاری بکنه، فقط خودم از پس آقا فرهاد و ادا اصولاش برمیام.
مامان جان آخه چی شد یه هایی؟ شما که تا حالا داشتیم واسه هم نوشابه باز میکردیم.
یه هایی من یه عمره که دارم با پدرتون میسازم و میسوزم.
آخ جیگرم کباب شد. بهار جون تو بگو این منم که تو این خونه دارم میسوزم و میسازم یا مادرتون؟
میبینید چطور میزنه زیر همه حرفاش؟ انگار نه انگار همین الان کلی به من توهین کرد، هر چی دلش بخواد میگه. این بود موضوع یه عمر خدمت صادقانه تو این خونه؟
کدوم خدمت؟ زحمت های خونه که همه به پای منه.
پای تو؟ تو غیر از این که صبح میری سر کار و شب برمیگردی تو خونه کار دیگه هم داری مگه؟
تو چی؟ فقط بلدی ارد بدی، اینه بخر اونه بخر، بعدم یه مش آتشخال قاطی میکنی به اسم نهار و شام بخورد من این بچه های زبون بسته میدی.
بابا تو رو خدا تمومش کنین دیگه.
تازه شروع شده بهار جون، این قصه سر دراز داره.
بله تازه شروع شده، فقط بشین و آخرش رو تماشا کن.
حالیت میکنم با کی طرفی فرهاد خان؟
منم نشونت میدم مرد بودن یعنی چی شیرین خانم.
یه عمر کوتاه اومدم،
اتفاقا این من بودم که یه عمر کوتاه.
میگم حامد جون عزیزم موافقی ما دیگه زحمتو کم کنیم؟ یه سر بریم منزل مامان تینا عزیزم.
باشه سارا جون خیلی خوبه. عمو جون با اجازه.
با اجازه جون.
حالا کجا با این عجله؟ گلوم درد گرفت، حالا اینقدر داد نزده بودم.
ولی دمتون گرم، شما ما اینقدر خوب نقش بازی کردید که من رو به حال فکر کردید واقعا دعوا تیشه.
آره نه بابا دعوا کدوم، زنگ زرگری بود. خدا رو شروع سارا با حامد متوجه اشتباهشون شد.
تفلکی ها زهره ترک شدن، نفهمیدن چجوری باید از اینجا برم.
همچی سارا جون حامد جونم رو انداختن که بیا بریم.
زندگی همینه دیگه بهار جون، یه روز تلخه یه روز هم شیری.
البته خدا رو شکر به درون وجود این شیرین خانوم عزیز زندگی ما همیشه شیرین بوده.
اختیار داری فرهاد جون.
بله، اینم ماجرای خانواده نوروزی. و چقدر خوبه، قدیما شاید بیشتر هم اینجوری بود، این ریش سفید کردن ها، این جنگ های زرگری که حالا یه وقتی اتفاق میفته، نمونش رو شنیدیم. این بزرگ منشی کردن ها به جوانترام یاد میده روش زندگی کردن و سبک زندگی، و اگه جای اشتباه میرن مسیر رو درست کنن. الهی که زندگیتون شیرین باشه، مثل عسل، مثل قند. 10:45 دقیقه است، همچنان از رادیو معرف با شما همراه هستیم. در سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم، یک کوچولو سر پیمک ها بزنیم. انشاءالله در خدمتتون هستیم با مهمان عزیزی که درباره شعار سال برام صحبت خواهند کرد.
حضرت خدیجه کبرا نماد مقاومت و پایداری و بهترین یار و یاور پیامبر بود. براتی از احوال.
کرباسی از ارومیه گفتن حضرت خدیجه بانوی مهربان و دلسوز و فداکار بودن. من توی زندگی بخشش این بانوی بزرگوار رو به اذن خداوند تجربه کردم و احترام خاصی برای این بانوی بزرگ قائلم.
خدیجه، پیامبر به تو میبالد همچنان که فرشته ها به پیامبر میبالد. ای زن پاک دامن بی نظیر، تو مایه افتخار پیامبر و زمین و زمان.
۹۱۶، ۶۶، ۳۱ گفتن حضرت خدیجه علیها السلام بانوی بزرگ و فداکار اسلام بودن، بسیار ثروتمند، و تمام ثروتشون رو در راه اسلام بخشید.
حضرت خدیجه بهترین حسه برای زنان عالم بودن و بهترین یار و بهترین همدم و مونس برای پیامبر عزیزمون، و اینکه تمام اموالشون در اختیار پیامبر گذاشتن برای رشد و شکوفایی اسلام. خانم زهرا هستم از تهران.
خانم فاطمه رئیفپور از کرمان در توصیف حضرت خدیجه گفتن، اشاره میکنن به همون آیه لن تنالوا البر، و گفتن در قبال این همه کارهای خیری که حضرت خدیجه سلام الله علیها داشتن، خداوند خیر کثیر یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها را بهشون عنایت کرد. ۹۳۸، ۴۱، ۸۶ گفتن حضرت خدیجه سلام الله علیها سختی ها رو برای خدا تحمل کرد، خالصانه مالش رو و عمرش رو در راه خدا ایثار کرد. علیرضا لوافور نوری از خوزستان گفتن اولین ایمان آورده پیامبر، الگوی ایثار از خود گذشتگی، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هستند. بله، به همین سرعت به دومین روز از فروردین 1403 رسیدیم، سال جهش تولید با مشارکت مردم. بخشی از پیام نوروزی مقام معظم رهبری مد از ذوالعالی رو بشنویم.
در این سال هم مسئله عمده کشور عبارت از اقتصاد، نقطه ضعف اساسی کشور عبارت از مسئله اقتصاد. باید در این زمینه ها فعال عمل کنیم. بنده با مطالعه نظرات کارشناسان این مسئله به این نتیجه میرسم که یک کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عبارت است از مسئله تولید، تولید داخلی، تولید ملی. برای همین هم هست که در این چند سال گذشته بر روی تولید ما تکیه کردیم. اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی مثل مسئله تورم، مسئله اشتغال و مسئله ارزش پول ملی، مسائل اساسی اقتصاد، به نحو خوبی به سمت حل پیش خواهد رفت. مسئله تولید بنابراین مسئله مهمی است و به همین جهت امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد که من انشاءالله توضیح خواهم داد در این باره و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
تا رسی به آسمان آن زلال بیکران، چون پرند بال بکشا سمت سبز آسمان. یک نفس تا دقیقه های گل شدن مانده، یک نفس تا به روی شو جوان شدن مانده، یک نفس مانده تا که باغبان گل را در
حریم. خب 10:51:40 است. میخوام با افتخار صحبت بکنم با کارشناس محترم مباحث اقتصادی آقای دکتر محمد جواد توکلی. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم جناب حبیبی، در خدمتتونم.
آقا امروز ما به سختی شما رو تونستیم بگیریم، ببخشید وقت محدوده، من دیگه سوالم رو خیلی کوتاه بپرسم. یه مقدار راهکار توی وقت کوتاه برامون بدید. حضرت آقا خیلی تاکید دارن به مشارکت مردم در واقع جهش تولید، یه مقدمه بگید تا روزهای بعد مفصل‌تر در خدمتتون باشیم.
خواهش می‌کنم. همونجوری که مقام معظم رهبری فرمودن، به هر حال جهش تولید یکی از رموزش بحث در واقع مشارکت مردم، یعنی اگه مردم وارد اقتصاد بشوند. ما تجربه های زیادی داشتیم، حالا از جنگ تحمیلی گرفته تا جهاد سازندگی، نمیدونم بنیاد مسکن، هر جایی که در واقع مردم اومدن پای کار، برحال اتفاقات خیلی خوبی افتاده. حالا توی حوادث غیر مترقبه ما زیاد دیدیم، تو سیل و زلزله وقتی مردم پای کار اومدن توی این بحث اردوهای جهادی، خب اتفاقات خوبی افتاده. منتها چیزی که مهمه یه نوع رویکرد سیستماتیک هستش، یا میگیم نظاممنده که مردم وارد بشن. وقتی ما میگیم مردمی، حالا توی اصول قانون اساسی هم هست، مثلا اصل 44 و اصل 43 به گونه هست که نمیخوایم دولت یه حاکم مطلق بشه، در واقع میخوایم خود مردم باشن. حالا مردم در قالب مثلا ممکنه تعاونی باشه، بخش خصوصی باشه، و یا حتی این کارهای تبرعی که ما ازش یاد کردیم. منتها حالا نکته که از تاریخ خوبی اشاره کردید اینه که ما باید به دنبال راهاش بگردیم جناب آقای حبیبی، این که چگونه ظرفیت مردم رو فعال بکنیم. من به نظرم حالا میشه تو ابعاد مختلفی ازش بحث کرد، حالا اگه جلسات بعد فرصتی بود من اشاره میکنم، فقط تیتوار عرض بکنم. من به نظرم ما برای اینکه مردم را وارد جریان اقتصاد بکنیم، یه نوع نیازی به هم مانع زدایی هستش، یعنی اسباب ورود مردم را آماده بکنیم. حالا توی عرض کردم قانون اساسی هم اشاره شده، مثلا همین اصل 44 بند 2 اومده بحث تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل. بله، یعنی دولت باید زمینه حضور مردم رو فراهم بکنه. مانع زدایی باید بشه، اون بحثی که مجوزهای کسب و کار مقام بهش اشاره کردن، به هر حال اقدامات خوبی شده. ولی شاید الان یه نکته که بالا اگه جلسات بعد به اصطلاح شد بشه اشاره کنیم، اون فرهنگ مردمی است، یعنی این که ما اون انگیزه رو ایجاد بکنیم. من احساس میکنم که مقداری ما باید تو بحث مولدسازی مردم و توانمندسازی مردم برای تولید هم اقداماتی بکنیم که یه پایش به نظر من تو فرهنگه. یعنی ما باید فرهنگ کسب و کار، فرهنگ روزی حلال، روزی طیب و اینکه آدم‌ها باید از دسترنج کارشون در واقع استفاده بکنن، اینا بخشیست که آدم ها وارد فضای تولید میکنه. مقابلش این نکته که باز هم باید روش تاکید بکنیم، برای اینکه ما تولید شکل بگیره، کارهای مولد باشه، باید راه‌های غیر مولد رو ببندیم. یعنی اینکه حالا مردم، حالا یه بخشی از مردم وارد فضای سفته بازی بشن، دلالی بشن، حالا تو سکه، ارز، چونم زمینه و اوضاع مختلف، در واقع اینا میشه اون قسمتی که حتی میشه گفت ضد مردمی و ضد تولید هستش. حالا این حوزه به نظرم حوزه بسیار بازی است، هم برای اینکه راجعش تجزیه و تحلیل بکنیم، هم اینکه محورهاشو بگیم. حالا چون وقت شما
ان شاء الله روزهای آینده،
حالا ان شاء الله روزهای آینده من تخفف.
خیلی ممنونم آقای دکتر توکلی، نماز روزتون قبول باشه، با شما خداحافظی میگم تا فردا ان شاء الله.
سلامت باشید، التماس خدا.
خواهش میکنم، زنده باشید، ممنونم.
آمد بهار و بوستان شد رشک فردوس برین، گلها شکفته در چمن چون روی یار نازنین، گلها شکفته در چمن چون روی یار نازنین. از سنبل و نرگس جهان باشد مانند جنان، و سوسن و نسرین زمین چون روضه خلد برین. آمد بهار و بوستان شد رشک فردوس برین، گلها شکفته در چمن چون روی یار نازنین. آمد بهار و بوستان شد رشک فردوس برین، گلها شکفته در چمن چون روی یار نازنین.
خب به دقایق پایانی برنامه داریم میرسیم. سلام بهار پنجشنبه هم داره تمام میشه. من پاسخ صحیح رو خدمتون عرض بکنم. گزینه 3 شهید سرافراز، شهید حسن باقری، فکر کنم بالای 95% پاسخ صحیح، ولی خب بعضی اون پاسخ اشتباه فرستادن. از بین کسایی که پیامک زدن و پاسخش صحیح یعنی شهید حسن باقری رو ارسال کردن و بزرگوارانی که تماس گرفتن و جملاتی رو در توصیف حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها فرمودن، 2 نفر به نمایندگی از همه شما برگزیده هستند. سلام بهار هدیه رو با افتخار ان شاء الله تقدیم خواهد کرد. سرکار خانم شهلا صحرانشین از شهر کرد و جناب آقای احمد حسینی فرزند قربان. شهلا صحرانشین شهر کرد، احمد حسینی فرزند قربان، 2 برنده ما هستند. هست ختام برنامه 2 بیت باشه. توتی طبع من غزل خان است، می سرایم شکوه بالا را، لب ساحل نشستم آری می سرایم دوباره دریا را. عاشق سرزمین ایرانم، حامل پرچم شهیدانم، سبز و سرخ و سفید می مانم تا ابد دارم این تولا را. زنده باد ایران و ایرانی، خدا نگهدار.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. مردان تو مردان مرد، شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پایند ایران. هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان،
مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
نامت ستاره ای بر طاق آسمان، افروز و روشن است هر روز و هر زمان، رخشان و پرشکوه در آسمان بمان، ای خاک عاشقان، خاک دلاوران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، بنشسته بر جان.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله.